أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خوب در مسألة قسم بر ترک حلف گفتیم که مقتضای قاعده و صناعت این است که مکلف مادامی که ترک حلف او مشروع و راجحه، که قسم در این فرض منعقده، مکلف باید رعایت قسم خودش رو بکنه و قسم نخوره، ولو این که با این ترک قسم خوردن متضرر بشه، با فرض این که با تضررش هم رجحان داره قسم نخوره. یعنی همون جایی که اگر قسم نمیخورد به ترک قسم، مطلوب بود این قسم رو مرتکب نشه. حالا قسم خورده این قسم رو مرتکب نشه، خب واجبه به قسمش عمل کنه. بلا فرق بین این که قسم خورده بر ترک حلف به طور مطلق یا بالخصوص، گفته من در مرافعات قسم نمیخورم، حتی به قیمت این که ضرر به من متوجه بشه با ترک قسم خوردن قسم نمیخورم. اصلا عجبا از بزرگانی مثل سید در ملحقات عروه و آقای خویی که حالا یا علل اطلاق فرمودن باید به قسمش اعتنا نکنه و میتونه قسم بخوره که آقای خویی فرمود، یا در فرض قصد ترک حلف در خصوص مورد مرافعات که سید فرمود، اصلا معنا نداره حرف این بزرگان. بعد از آنی که قسم طرف نسبت به امر مشروعی شکل گرفته و این امر بقائن هم از مشروعیت خارج نشده، من متضرر میشم. خب پس معناش اینه که من اگر نذر بکنم که 10 میلیارد تومان صدقه بدم، نباید صدقه بدم چون من متضرر میشم. اصلا نذر معناش همینه که به تعهد خودتون وفا بکنی، ولو این که نذر کردید مالی رو از خودتون که متضرر میشید. بعد از آنی که تصدق به این مال و تضرر به این تصدق مطلوبه، اگر مطلوبه ادله نذر و یمین و شرط و عناوین ثانوی میگه واجبه، چون کل ما جاز و رجحه یجب به نذر و شبهه. این که من ضرر میکنم اصلا من این رو با هیچ صناعتی جور نمیبینم. این نسبت به فرض قسم خوردن و اضطرار مکلف برای ترک تضرر به قسم، که گفتیم حق نداره قسم بخوره علی القاعده. بله، اگر بقائن قسم خوردن رجحان پیدا کنه، نه اینکه ترک قسم بر رجحان باقی باشه، رجحان پیدا بکنه قسم خوردن مندرج بشه، وجد ما هو خیر، بسیار خوب. این معناش اینه که اصلا ما نیاز به لازرر نداریم. اصلا خب بعد از آنی که یمین او وجد ما هو خیر، دلیل میگه یمین او فعلا منعقد نیست، وجوب وفا نداره، بره به اون خیر عمل کنه. این ربطی به قضیه لازرر اصلا نداره. تمسک به لازرر در بحث یمین نسبت به کسی که حلف علی ترک الیمین هیچ محل و موضوعی نداره، کما تقدم تفصیله. خب کلام اینه که حالا بعد از آنی که یمین او منعقده و نباید قسم بخوره، حالا اگر مکلف آمد و قسم خورد، آیا قسمش یعنی قسم خورده بود در مرافعات قسم نخوره. آقا یه مرافعی پیش آمد، یه مبلغی رو که نسبت به اون مبلغ نباید دیگه قسم بخوره، که دیگه همه قبول دارن نباید قسم بخوره، ولی در این حال شل شد و قسم خورد، گفت که نذرمونو وفا نمی کنیم در یه مورد، قسممون رو در یک مورد وفا نمی کنیم و قسم خوردم که قسم نخورم، ولی اینجا قسم می خورم. آیا یمینش منعقد میشه یا نمیشه؟ اون بحث دومیه که وعده کردیم که خدمتون عرض کنیم که معروف بین فقها اینه که این قسم منعقد میشه، یعنی تمام آثار قسم صحیح برش بار میشه، یعنی این که این قسم اگر یمین منکره باش فصل خصومت محقق میشه و با این یمین حاکم به نفع او حکم میکنه. قسم میخوره من بدهکار نیستم، نباید قسم میخورد، قسم خورد بدهکار نیستم. حاکم میگه بسیار خوب، این آقا بدهکار نیست، ای مدعی تو از این آقا طلبکار نیستی، این قسم قسم منعقد، حاکم هم حکم میکنه، تمام آثار قسم مباح بر این قسم بار میشه غیر از معصیت، فقط به قسم خوردن معصیت کرده، اما قسم مباح چه اثری داشت؟ اثرش این بود که حق نداره مدعی بعد از این بره مقاصه کنه. هر کجا قسم منکر صحیح بود مدعی حق مقاصه دیگه نداره، ولو واقعا طلبکار مدعی حق مقاصه نداره، با این قسم مترتبه. مدعی حق نداره تجدید دعوا در محکمه دیگری بکنه، چون ادعای مفصوله، قضیه مفصوله دیگه قابل طرح مجدد در محکمه دیگر نیست. به شرح در این مورد هم ولو این قسم حرام، حق نداره مدعی بره در یک محکمه دیگری طرح دعوا بکنه. این قسمی که از این مکلف سرزده شأن قسم مباحه، ولو این که مکلف به واسطه این قسم مرتکب حرام شده یا به تعبیری ادق مرتکب ترک واجب شده، چون وجوب وفا داشت. مخالفت حرام نیست، مخالفت ترک واجبه، ترک واجب کرده، معصیت کرده، کفاره داره، اما قسمش منعقده. این مقتضای قاعده است. بله این فعل چون حرامه، خب مشمول ادله اون حرام هست، ولی در معاملات بالمعنى العام بین حرمت و بین صحت هیچ منافاتی نیست. مثل بیع وقتا ندا، حرام اما در این حال نافذ و صحیح. قسم لمن حلف علی ترک الحلف، حرام ولی منعقد. همانطوری که عرض کردم نهی در معاملات موجب بطلان نیست، این از مسلمات بین اهل فن و تحقیقه. و عجب است از بعضی از معاصرین که به یک خلاصه کلماتی واهی اصرار داره بر این که این قسم منعقد نمیشه، تارتن به ادعای انصراف، ادله یمین منصرف از این قسم حرامه، و اخرى به ادعای این که قسم با غیر قسم فرق داره، قسم اضافه به خدا داره، چون اضافه به خدا داره که انه منعقد نمیشه حرامش. و ثالثتن به این که بله یه بچه دیگه ایم تو کلام این قائل که به ادعا این که یقینی به انعقادش نیست، تعبیر اینجوری لا یقین به انعقاده، خب کلام اینه که هیچ معنای محصلی از هیچ یک از این وجوه این قائل قابل استحصال نیست. یعنی چه منصرفه؟ قسم از قسم حرام منصرفه یعنی چه؟ این میشه که بگید بیع از بیع حرام منصرفه. پس اینی که گفتن حرمت در معاملات منافات با صحت نداره، خب یعنی چه؟ باید اونجا میگفتن بیع از بیع حرام منصرفه، احل الله البیع از بیع محرم منصرفه. خلاف قدر متیقنه، با وجود اطلاق نوبت به قدر متیقن نمیرسه. قسم اضافه به خدا داره و با دیگر انشاءات فرق داره. اضافه به خدا داره که اقتضا نمیکنه عبادت بشه. اضافه به خدا داره یعنی قسم رو باید به خدا خورد نه به غیر خدا. اما این قسمی رو که به خدا میخوریم قطعا شرط نیست. الی یوم هذا هیچ فقیهی در انعقاد یمین قصد قربت و شرط نکرده. در یمین، در نذر قصد قربت لازم نیست، اصلا عبادت نیست نذر و یمین. ولذا یصح من الکافر، قسم از کافران منعقد میشه، صحیحه. ولذا اصلا هیچ معنای محصلی از کلام این قائل دیده نمیشه که انسان بگه خلاصه مثلا این نکته علمی درش موجب تردید میشه. بلا اصلا اطلاق مقامی نمیخوایم در اطلاقات ادله لفظی معاملات الا ان تکون تجارتا عن تراض. هیچ کسی نمیگه تجارتا به نظر اینا، این از اوهامه. مرحوم آخوری حرفی زده، نمیدونم تو عالم قبر و تو عالم برزخ آیا به حقیقت رسیده اونجا یا نرسیده. اینکه معاملات یعنی بیع اندشاره، بیع هول مملک اندشاره، الممالک الواقعی، اینا از اوهامه. بی یعنی بی عرفی. آهای من در دایره اونی که گفتن اگر بگه مال یعنی مال به نظر من، اما اگر گفته بی یعنی اونی که عرفن. نه اینکه شاره در بی اصطلاحی نداره، وقتی که میگه بی معناش این نیست که بیه به نظر من، چون بی روا از نظر شاره بیه و حرامه، بیعه و باطله. شارعه نمیگه ربا بیع نیست. عرض کردم مرحوم آخوند تو بحث صحیح هم یه کلمه یه چیزی فرموده، قطعاًم اگر عالم برزخ عالم انکشاف واقعه پشیمان شده اونجا هم، چون قطعاً امر باطلیه. شما وقتی که به عرف میگید بیع درسته، معناش اینه که بیعه به نظر شارعه درسته، بیع درسته یعنی بیع عرفی درسته. منتها شارعه این بیع عرفی رو در بعضی از موارد امضا نکرده، گفته بیع سبی درست نیست، بیع ربا درست نیست، بیع غرر درست نیست. نه نبی صلی الله علیه و آله بیع الغرر، نه انه الغرر لیس به بیعن، نهی میکنه، میگه لا تبع ما لیس لک. کجا گفته بیع نیست؟ یه جا بیارید بگه بیع نیست. لسانش نهیه، میگه لا تبع ما لیس لک یعنی بیع نیست. نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر یعنی بیع نیست. میگه نفروش، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا لا بیع یا بیع. اونم کرای این که لا بیع الا فی ملکه، لا یصح البیع الا فی ملکه. ولذا مواردی که نهی شده، نهی معناش این نیست که نفی ماهیت و اینکه شارع خلاصه ماهیت برای او با ماهیت معاملات عرفی متفاوته. بله در عبادات درسته، چون عرف برای اینام، اونم نه در همه عبادات، در برخی از عبادات مختص به شارع. شارع اصطلاح خاص داره و الا در عبادات عرفیه هم مثل سجود و رکوع و امثال اینا، در اینا هم همینجور شارع همون عبادت عرفی رو جزء صلات قرار داده. ولذا اگر امر به سجده کرده، سجده عرفی. ولذا سجده نمیدونم جای دستم به مقدار 3 انگشت از جای مسجدم بلندتر باشه، کوتاه‌تر باشه، مشمول اطلاقات ادله سجده است. مادامی که سجده عرفی صدق میکنه، اطلاق امر به سجده شامل اون موارده و هاکذا. و رضا نهایت چیزی که در مورد هست اینکه حرمت قسم و حرمت قسم تکلیفاً هیچ منافاتی با انعقاد یمین نداره. و رضا لاش ریب ولا شک در این که قسم در جایی که حرام است علی، ولی اگر مکلف مرتکب اون قسم بشه تمام آثار قسم صحیح برش مترتبه، ولو مکلف حانثه و آثمه به ارتکاب یمین. قبل از آنی که وارد مسئله بعد بشم این نکته را عرض بکنم، اون چه در مقام عرض شد از این که کسی که قسم خورده بر قسم نخوردن، این رو ما در بحث قضیه حکم تکلیفی در کلمات مشهور طرحش رو نمی بینیم. این عمدتا تو کلمات سید و مرحوم آیخوی و تک و توک بعضی جاها و برخی از سابقین هم که عبارت شیخ در مبسوط و از حکایت از دیگران براتون خوندم. اونی که تو کلمات مطرحه بحث قضیه حلف بر ترک یمین در مسئله نکوله، که اونجا بحث اشاره شد، اینجا هم یه اشاره‌ای بکنم و اون اینه که نکول از یمین گفتن در موردی فرض میشه که طرف بتوانه قسم بخوره، قسم نخوره نکول از یمینه. منکر که باید قسم بخوره و میتوانه قسم بخوره، اگر قسم نخورد نکول او منشأ این میشه که حاکم به مجرد نکول یا بعد از رد یمین به نفع مدعی قضاوت میکنه. به مناسبت این که باید کسی که قسم بخوره باید متمکن باشه، این فرع اشاره شده اونجا که حالا اگر کسی قسم خورده قسم نخوره، خب حالا اینجا آیا قسم نخوردن این آقا نکوله؟ چون بناست نکول یعنی امتناع از قسم خوردن توسط کسی که میتواند قسم بخوره، اینه که نکول. و الا اگر دهن طرف شما محکم بگیرید که نتونه قسم بخوره، قسم نخوردن این آقا نکول نیست. نکول یعنی امتناع عن الیمین و این فرع تمکنه. خب حالا این آقا قسم خورده، من قسم نمیخورم در مرافعات، خب حالا این کسی که قسم خورده من قسم نمیخورم، حرامم هست یه قسم بخوره چون راجح قسم نخوره. خب حالا که حرامه، آیا این با قسم نخوردنش نکول شکل میگیره یا نه نکول شکل نمیگیره؟ که اگر نکول شکل بگیره یعنی قاضی با همین امتناعش از قسم خلاصه قضاوت بکنه. این که طرف میتوانه یا نمیتوانه موضوع برای نکول قرار بگیره غیر از آنه که این آقا باید قسم بخوره یا نباید بخوره، چون اگر باید قسم بخوره دیگه حرمتی هم نخواهد داشت و حتما نکول محقق میشود. کلام اینه که اگر قسم خورده قسم نخوره و قسمش هم منعقده که قسم نخوردنش بر او واجب قسم نخوره. خب حالا واجبه، آیا وقتی که قسم نمیخوره و بارکلا داره که قسم نمیخوره، آیا این نکول محسوب میشه یا اینکه نه این قسم نمیخوره چون حرام بود قسم بخوره این نکول هم نیست؟ در اونجا مسئله مطرح شده و حق اینه که این نکوله، چون معیار در قدرت جواز شرعی نیست، معیار در قدرت توان قسم خوردن تکوینن. کسی که بتونه تکوینن قسم بخوره قادر بر حلفه، ولو این که نباید قسم بخوره تکلیفن چون قسم خورده قسم نخوره، خب اینا ناکله دیگه. سرشم اینه، اونی که اصلا ما بر ما گفتیم نکول موضوعیت نداره، این نکول تو کلمات فقها آمده و رهزنم شده. اونی که در ادله داریم اینه که مدعا علیه اما یحلف او یرد الیمین او یدفع الحق، و این که مدعا علیه ان لم یحلف در این صورت الزم بالحق اگر لم یحلف. نکول مهم نیست، و رضا گفتیم در اون جایی که حتی شخص مدعا علیه لا یعلمه، که نمیتونه، قدرت قسم نداره دیگه. میگم من از زید انقدر طلب دارم، زید میگه راست، آدم متدینیه، زید میگه من نمیدونم راستش، چون میگه نمیتونم دیگه، نمیتونه دیگه قسم بخوره، قدرت نداره قسم بخوره شرعاً، چون حلف مشروط به چیه؟ جزمه. کسی که لایدری حق نداره قسم بخوره بر واقع به نحو بطقت، در حالی که یقین نداره. خب این قدرت نداره، بسیار خوب قدرت نداره. اما قدرت نداره یعنی چی؟ یعنی لاله، نمیتونه قسم بخوره. چرا؟ میتونه قسم بخوره، منتها نباید قسم بخوره. همونجام تنظیر کردن به مسئله کسی که حلف ان لا یحلف، منتها اونی که حلف ان لا یحلف حرام قسم بخوره، چون قسم خورده قسم نخوره. اینی که لا یعلم حرام قسم بخوره، چون لا یعلم. اما هر دوشون میتونن قسم بخورن. مدعا علیه ان لم یحلف ملزم به اداء حق الغیره. حالا لم یحلف سواغون مجاز در قسم خوردن بود و لم یحلف، یا اصلا مجاز در قسم خوردن نباشه، عدد تقدیر لم یحلف. ولذا اینی که تو کلمات فقهای یک تردیدکی در اون مسئله پیدا شده بود، اون هم جا نداره. ولذا گفتیم اونجا وفاقا للمعروف از جمله کلام شیخ یا محقق آشتیانی بود که بس حکم وضعیه، ان لم یحلف به این معنا که حکم وضعی در این مورد اینه که قضی این طرف اگر قسم نخوره حاکم به رفع مدعی قضاوت میکنه، ولو قسم نخوردنش به واسطه حرمت قسم خوردن باشه. این هم از این ناحیه. پس بنابراین در حلف بر ترک الیمین هم از ناحیه تحقق نکول، هم از ناحیه حکم تکلیفی عدم جواز حلف قضیه روشن شد. آقای من اجتماع امر و نهی در جایی که بین صحت و بین حرمت منافات باشه، اونجا اجتماع امر و نهی یعنی اجتماع وجوب و حرمت، فرض اینه بین حرمت معامله و صحت معامله تنافی نیست. معامله امری نداره، معامله حکم وضعی داره. اگر فروختید درسته، حالا دیگه اصلا نمیرسه نوبت به اونجا. ما اصلا اجتماع امر و نهی نیست، چون معامله امر نداره. نه. خب مسئله بعد که مرحوم آقای خوی قدس سره متعرض شده و باز به یک اجمال شدیدی برگزار فرموده و خواهید دید چه مسئله مهم و جونداریه، این است که اگر شخصی ادعا میکنه طلبکاری از میتی را، خب میت که از دنیا رفته لا محال نوبت به وارثش رسیده، خب حالا که نوبت به وارث رسیده، این مدعی در حقیقت، کسی که مدعی طلبکاریه، در حقیقت باید بیاد از وارث ادعای طلبکاری از میت رو بکنه، بگه از اموال میت بیا بدهی میت رو مثلا پرداخت کن. در این صورت مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده اگر این مدعی طلبکاری مدعیه که وارث بدهکاری میتش را میداند، تنها چیزی که حق داره بیاد بگه این وارث میداند، ادعا بکنه که این وارث بدهی میت را میداند. علیه وارث نمیتونه ادعای طلبکاری از میت بکنه، علیه وارث فقط ادعای علم به بدهکاری از میت، بدهکاری میت فقط این مقدار رو میتونه ادعا کنه و نتیجتا وارث فقط بیاد ملزم به این که در محکمه قسم بخوره که من نمیدانم بدهکاری میتم را و مورثم را و لا غیر. پس بنابراین در فرض ادعای طلبکار یا مدعی طلبکاری علم وارث را به بدهکاری میتش، حق داره این مدعی بیاد علیه وارث فقط این ادعا رو بکنه، ادعای علم. وارثم ملزمه برای اینکه خودشو خلاص بکنه از مدعی بیاد قسم بخوره که من نمیدانم، دروغ میگه این آقا، من میدانم، من نمیدانم. این نسبت به این قسمت. ولی اگر بنا بشه که این مدعی مدعی علم وارث نیست، حقی دیگه بر این وارث نداره، یعنی اصلا حق نداره در محکمه بره طرح ادعا بکنه. پس در مقام در این مسئله دو ادعا مرحوم آقای خویی داره. ادعای اول اینه که اگر مدعی طلبکاری مدعی علم وارثه میتونه در محکمه ادعای علم وارث کنه و وارث هم در محکمه حق داره بیاد قسم بر عدم علمش بخوره. دلیل بر این جهت نیم سطر اطلاعات ادله این که هر کسی حق اقامه دعوا داره شامل ادعای علم وارث هم میشود. کجای اطلاعات ادله آمده که فقط کسی ادعای طلبکاری بکنه؟ نه، من ادعا میکنم این آقا میدانه و اثر داره دانستن او، اگر بدانه الزام داره از مال میت و مورثش دیون منو پرداخت کنه. خب در این صورت اطلاعات ادله جواز اقامه دعوا و ادله مخاصمه و به اصطلاح اختلاف اقتضا میکنه که طرح این دعوا مثل دیگر دعوا در محکمه جایزه و تمام. تا اینجا حرف درست، دیگه بیش از اینم حرف نداره. این نمل کلام در اون شق بعدش، شق بعدش چیه؟ اینه که اگر این مدعی مدعی علم وارث نیست، مدعی طلبکاری از میت هست اما مدعی علم وارث نیست، حق نداره در محکمه طرح دعوا بکنه. این فرمایش مرحوم آقای خویی. چرا حق طرح دعوایی در محکمه نداره؟ چون که فرض اینه در این مورد ادعای چه چیز میخواد بکنه؟ ادعایی میخواد بکنه که انه الزامی به اون در حق این وارث نیست و لذا این دعوا نافذ نیست. این حرف مرحوم آقای خویی به این مقدارش قطعا مورد اشکال قرار میگیره و اون اینه که من مدعی میام توی محکمه ادعا میکنم این اموال میت که در اختیار این وارث بخواد قرار بگیره بی خود این وارث بخواد این اموال رو ورداره، من ذل حق در این اموالم، چون در جایی که طلبکاری وجود داره ارث بعد از دینه، من بعد وصیت یوصی بها او دین یا یوصی بها او دین، به اختلاف مواردی که در آیات آمده اون ادله سهام مواریث بعد از دین و الوصیه است. خب من مدعی دینم، پس ادعا میکنم این وارث حق ارث بردن نداره، من طلبکارم و مالی که دست این وارث قرار میگیره متعلق حق منه و این آقا اون مالو ارث نمیبره. خب چرا حق نداشته باشم تو محکمه بیام این ادعا رو بکنم؟ چه مخصصی داره دلیل اقامه دعوا در محکمه نسبت به این ادعا؟ این مسئله رو از چیز بیارید، از مبان تکمله که کلام ایشون اصلا به نظر لولا اون چه بعد عرض خواهیم کرد به این مقداری که تو کلام های خوی آمده، همان اطلاقاتی که اقتضا میکنه اگر من مدعی علم وارثم با حق اقامه دعوا دارم که من در محکمه اقامه دعوا میکنم که این وارث میدانه من طلبکارم، اگرم مدعی علم وارث نباشم اما مدعی بدهکاری وارثم بالاخره، حالا یا بدهکاری یا وظیفه وارث اینه که بدهی منو از اموال میت پرداخت کنه و حق نداره از اموال میت به ارث ببره. خب اینم ادعاست. چی؟ چرا دیگه؟ وارث حداقل میگه، حداکثر میگه نمیدانم. مندرج میشه در اون مسئله ای که شخصی یدعی شیئن و مدعا علیه میگه نمیدانم. چرا این مدعی از ادعای خودش محروم باشه به صرف این که اون طرف مقابل من نمیدانه؟ خب ندانه. شما آثار اونجایی که ادعا علی غیره شیئن و اون طرف میگه نمیدانم، اون آثار رو بار کنید. چرا اینو از اون قاعده بیرون بردید؟ بخونید عبارت رو، اون خود مسئله رو بخونید بعد پاورقی. بله بله مدعاله نمیدونم، یعنی من دارم ادعا میکنم این مالی که تو دست این وارثه مال منه، آقای من اصلا بالاتر از خونه، اصلا این مال، میگم بی خود این مال در دست وارثه، چون این وارث این مالو از باباش گرفته، باباش اصلا مستأجر من بود، خونه مال منه. خب اثبات آقا، پس طرح دعوا رو حق دارم. من که نگفتم دعواش ثابته، گفتم دعواش مسموعه. شما اونو به عنوان مدعی بپذیرید بعد بگید بیا اثبات کن. مگه نگفت؟ مگه من گفتم که هر کسی هر ادعایی کرد ادعاش
در طرح دعوا نمیشه مگر اینکه محل دعوا یکی باشه؟
یکیه دیگه. دعوا اینه که آقا این مال مال منه. خب شما چی میگید؟
من
نمیدونم. میشه مثل همون مسئله ای که اذا دوی علی غیره شی و قال اون لا اعلم، یا اون منکره یا مقره یا یقول لا اعلم. آقای من اگه
مسئله این بود که دعوای بر میت که
بیان امام میکرد زمینه به حلف میکرد. بله دیگه، خب اون دعوای علی میت بود، ولیکن کلام اینه که اصلا ما اینجا دعوای علی حی میکنیم نسبت به وارث این میت. میگم آقا این خونهی که دست شمایی وارثه مال منه، باباتونم مستأجر من بود. وارث نهایت اگر خیلی آدم خوبیه میگه نمیدونم، ما این مال دست بابامون بود، طبق میزان ید گفتیم بابامون مالکه، بعدم تقسیمش کردیم.
تفاوت دعوی بر میت یا بر وارث میت به نحوه طرح دعوا.
بله دیگه، شما بعد کی دارید اقامه دعوا میکنید؟ دعوا علی المیت اصلا معنا نداره. من دعوا رو علی المیت طرح میکنم مگر به لحاظ اثرش که وارث باید بیاد از این اموالی که از میت دریافت کرده باید بیاد پیاده شه کنار بره. بخونید. ولی اونجا دعوای علی المیت رو همه پذیرفتن، اینجا مرحوم آقای خویی آمده گفته که حق اقامه دعوا نداره. خب حالا بفرمایید بخونید.
زنده او شخص مالا علی المیت بین ادعا علم الوارثه به و الوارث ینکرو فلهو اخلاق او بعد به عدم العلم.
این همون شق اول.
و الا فلا يتوجه الحلف على الوارث.
فلا يتوجه الحلف على الوارث، حلفی به وارث متوجه نمیشه که انهو دیگه دعوایی در محکمه نیست. این وارث اصلا بی اعتنایی میکنه، میگه خیلی خوب شما میگه مال توست، خیلی خوب میش، ما بدون اینکه قسمی بخوریم به هیچی نه بر عدم علم، نه چون که میگه من هیچ علمی هم ندارم، قسمم نیازیست بخورم، تو قبول داری من علم ندارم، قسم بر هیچی هم نمیخورم، مال مال ما. این فرمایش ایشون اینجا که ظاهر این قضیه که انهو اینه که در این مورد که انهو دیگه این ادعا ماهیت قضایی هم نباید داشته باشه. خب قسم نخور، حالا چی شد؟
یاد داره مال خود چه اصل برنی که مال اینه دیگه، اصل مال وارثه، اون باید دلیل بیاره.
میدونم کلام اینه که ایشون میگه یمین به وارث متوجه نمیشه. خب الان اون مدعی مدعیه،
ها ها اگه نیاره طبق اون ادله دعوایی برمیاد، ایشون نمیگه که دعوا اصلا
با یه قسم
بحواس سابق دیگه، دعوای علن میت گفتیم مدعی باید. اگر دعوایی بر میت کنه باید دو تا شاهد بیاره باید. چون درست. اون میت شاید و اگه زنده بود حجت داشت، یه قسم هم ضمیمه میشد.
خب کلام اینه که ایشون میفرماد بر وارث قسمی نیست. کلام اینه که من چرا بر علیه این وارث نتونم طرح دعوا بکنم؟ چون فرض اینه، خوب دقت کنید، فرض اینه درست اون میت اصل طرف من باید باشه، اما فعلا مال دست وارثه. مال دست وارثه، من دارم میگم این مالی که دست وارثه متعلق حق من مدعیه. خب حالا اگر میگم این، من الان میتونم طرح دعوا علیه این وارث بکنم. این وارث فوقش اینه که میگه من نمیدانم، مندرج میشه در اون مسئله‌ای که قبل گذشت. اگر مدعا علیه ندانه چه کار باید کرد؟ گفتن انقدر میزننش تا اینکه به حرف بیاد. این بود دیگه، آقایون اینجوری گفتن، این بود دیگه. حالا به من نگید چرا. خب میدونم باباش مرده، اما تو اون مسئله گفتن اگر کسی ادعای بر کسی بکنه بگن این آقا بدهکاره، و این آقایی که بدهکاره یا اگر انکار بکنه خب میگن بیا آقا قسم بخور، اعتراف بکنه میگن بیا پرداخت بکن، سکوت بکنه انقدر تو سرش میزنن که با یه طرف به صدا در بیاد.
دیگه این ترجمه مسئله ازده شخص مالا علامیته.
خب میدونم آقای من علامیته، کلام اینه که من میخوام بر این وارث الان این ادعا رو بکنم. آقای من اصلا معنا نداره که میخوام علی المیت دارم دعوا میکنم، میخوام بگم این مالی که در دست وارثه مال منه، پس در حقیقت این طرح دعوای من پرش این وارث رو میگیره. آقا میگن که خب این وارث هم که لزومی نداره قسم بخوره، بی‌اعتنایی میکنه میره پیکارش. چرا؟ غرض من اینه، چرا این مدعی نتونه علیه وارث اقامه دعوا بکنه و با اقامه دعوا علیه وارث مندرج بشه مسئله در اونجایی که اذا ادعا علی غیره مالا و اون طرف میگه لا اعلم. پس میدونم که ارث گرفتم، اما نمیدونم که مال تو هست یا نیست. پس میتونه این مدعی علیه این وارث دعوا بکنه یا نه؟ آقای من این و شلوغ پلوغ اینجوریه که یکی ایشون که ساکت شد، حالا میتونه علیه من سوال اینه
طرح دعوا میتونه، ولی نیازی نیست. حتی اگر وارث بگه من نمیدونم، باز چون زلیده به نفعش حکم میشه، نیازی به قسم خوردن
میدونم نه. زلیده فرض اینه که زلید در مورد چیز باید قسم بخوره، مدعا علیه. چون مدعا علیه اگر بگه لا اعلم رهاش نمی کنن. آقایون گفتن اگر مدعا علیه بگه لا اعلم انقدر تو سرش میزنن که به یک طرف بالاخره باید حالا برید مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو